این دیدار نه توپ خیلی خوب بهش رسید، نه اینکه خودش هم خیلی نتونست تو موقعیت ها حضور داشته باشه. و آنتوان مارسیال بازیکن فرانسوی منچستر وارد بازی میشد، در این حدوداً 23-24 دقیقه پایین بازی حضور خواهد داشت. توپ بیرون میره، پرتاب برای منچستر یا مجددا برای لستر توسط بن چیلور. مندی واسم بن چیلور، او بقیر مگوایر در خط دفاعی جانی ایوانز، مرکز میدان حضور داره جانی ایوانز، به سمت راست میاره اندیدی. مندی به سمت چپ بازی رو عوض میکنه برای بن چیلور، یک کنترل سینه از خود بن چیلور سمت راست خط دفاعی منچستر، پشت محوطه جریمه مگوایر در عرض حرکت میکنه، بازی رو عوض میکنه به سمت راست، ضربه سری که اونجا میزنن رشید غزال، یه ارسال، یه کنترل اونجا از اشلیان، یه کار ریسکی رو هم انجام داره، توپ رو دور میکنه اما توپ میرسه به لستری ها داخل محوطه، اونجا یه لحظه بارنز توپ رو دور میکنن منچستری ها، تو این لحظات خوب دارن حمله میکنن بازیکنان لستر. بن چیلول، مندی، هافک ریز نقش و سیاه چوره لستری ها، بازی رو عوض میکنه به سمت راست، حرکت از رشید غزال روی خط عرضی زمین در مسافه لوکشا، فرصه برای پریرا که اونجا از راه میرسه نمانیا ماتیچ و اجازه نمیده که توپ برسه به لوکش، به پریرا. مندی بازم از لستر صاحب توپ است، مجددا مندی توپ به پشت محوطه جریمه منچستر میاد اما برمیگردونن بازیکنان قرمز پوش، مجددا لستری ها صاحب توپ هستن. از سمت چپ بارنز داخل محوطه جریمه، یه پاس در عرض، فرصت روی نقطه پنالتی پشت محوطه، جیمی واردی روی پای چپش میاره پاس رو میده برای بارنز، یه ضربه ای که از هاوی بارنز زده میشه بی دقت، یه بارم نیمه اول یه ضربه فنی رو اومد بزنه که توپش این بار هم دقت لازم رو نداره و به بیرون میره. حرکت بازیکنان لستر قشنگ بود، نهایتا توپ آخر رسید به هاروی بارنز، بهتره میتونست استفاده بکنه و ضربه که زد به صورت فنی میخواست بزنه گوشه دروازه که البته توپ با اختلاف به بیرون رفت. کماکان منچستری ها 1-0 در حالی که وارد 72 دقیقه این بازی شدیم جلو هستن با تکلی که رشفورد در 9 دقیقه به ثمر رسوند. از سمت چپ بازیکنان منچستر حرکتی که اونجا انجام میشه و یه کورنر رو میگیره اونجا آنتوان مارسیال، روی اولین حرکتی که انجام میده کورنر از سمت راست دروازه لستر ارسال خواهد شد. تعداد کورنرهای منچستری ها کمتر بودن اما خب بیشتر صاحب توپ بودن در زمین. دومین کورنر منچستر در مقابل 5 کورنری که لستری ها ارسال کردن، از سمت راست دروازه اشمایکل کورنر رو اشلیانگ خواهد فرستاد، مدافع سمت راست منچستری ها اومده این طرف تا ضربه کورنر بزنه. کوتاه کار میکنه اونجا با جسولینگارد، حالا مارسیال پشت محوطه، آندر هررا یه ارسال، حرکت از اریک با یه پیشتاخته توپ رو میفرسته روی دروازه، ضربه سر از بازیکنان لستر توپ رو از محوطه جریمه دور میکنه، باز هم اریک بایی، یه پاس برای ماتیچ با پای چپ، یه ارسال بلند از نمانیا ماتیچ، توپ کنترل میشه اما خب گوشه زمین. باز هم بازیکنان منچستر، آندر هررا در مسافه 2-3 بازیکن حریف موفق لستر یا هستن، حرکت از مندی، گری به سمت راست میفرسته، رشید غزال 31 آبی پوش در مسافه نمانیا ماتیچ که او هم شماره 31 رو برتن کرده برای منچستر، توپ رو از دست میده، حالا منچستر یا صاحب توپ میشن، زده حمله رو میتونن تدارک ببینن در حالی که تعداد اونها 4 نفر است، توپ رو به بیرون میفرسته مگوایر، هری مگوایر مدافع مرکزی لستر توپ رو به بیرون فرسته، پرتو برای منچستری ها.
تشکر میکنیم از آقای ابو فاضلی. بازی همچنان ادامه داره، دقیقه 71 بازی است، نتیجه هم همچنان 1-0 به سود منچستر یونایتد. تک گل بازی رو هم مارکوس رشفورد دقیقه 9 روی پاس پل پوگبا به ثمر رسونده و فعلا نتیجه تغییری نکرده. ساعت 20 هم بازی بسیار جذاب منچستر سیتی و آرسنال در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر برگزار خواهد شد. خب ساعت 19:05 است. دوستان عزیز با برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش همچنان در خدمتتون هستیم. میهمان محترم برنامه جناب آقای حسین بابویی رئیس فدراسیون ورزش‌های دانش آموزی هستند که به بحث رو با ایشون ادامه میدیم. جناب بابویی، یکی از نکاتی که همیشه در یعنی یکی از مشکلات اساسی مدارس ما کمبود فضای ورزشی بوده از گذشته، و در زمینه افزایش فضای ورزشی مدارس و اون زیرساختایی که لازم هست برای در واقع گسترش ورزش در مدارس و دانش آموزان چه کارهایی صورت گرفت؟
یکی از موارد بسیار مهمی که آموزش پرورش به نوعی میشه گفت که به عنوان یک سند بالادستی روش نگاه میکنه و به نوعی تکلیف هست، سند تحول بنیادین هست. تو این سند ما 6 تا زیرنظام داریم. یکی از زیرنظام ها زیرنظام فضا و تجهیزات آموزشی و پرورشی و ورزشی هست. این زیرنظام دقیقاً معلوم میکنه که وقتی مدرسه میخواد ساخته بشه با چه شکل و با چه شمایلی و با چه امکانات و شرایطی ساخته بشه. تا قبل حدوداً تا نزدیک به 2 سال قبل این زیرنظام چون به تصویب نرسیده بود و به نوعی میشه گفت که هنوز سبک و مدل ساخت مدارسمون دقیقاً مثل حالا سالهای گذشته بود، یه جایی اگر امکان بود به نوعی میشه گفت که برای درس تدریبنی سالن و فضای ورزشی ساخته میشد، و اگر نبود خب دیگه مطمئناً نمیشد این کار انجام داد. ولی بر اساس این زیرنظامی که مورد تصویب شورای عالی آموزش قرار گرفت، خوشبختانه تمام ضوابط مربوط به ساخت یک مدرسه با اون چارچوب‌هایی که در این بنای زیرنظام بهش اشاره شده، بنای میشه گفت فراهم شده، زمین‌های لازم برای اینکه وقتی شما مدرسه می‌سازید، همونطور که کلاس درس می‌سازید، همونطور که مثلا البشر آزمایشگاه و نمازخونه می‌سازید، فضای ورزشی واسش بسازید. این یک اتفاق بزرگه. وقتی قانون میشه و این زیرنظام به معنی قانون علامت رو میشه، وقتی می‌خوان برای یک مدرسه البشر که اعتبار تصویب بکنن، دیگه اون وقت اعتبار ساخت سالن و امکانات ورزشی هم در داخل این برآورد وجود داره. لذا این یک قدم بسیار بسیار بزرگه. یعنی قبلا ما برای ساخت و تجهیز مدارسمون بنای این چارچوب الزام آور وجود نداشت، ولی الان زیر نظام این چارچوب الزام آور رو به وجود آورده. لذا هر مدرسه ای که بخواد ساخته بشه از این بعد، جناب والیزاده عزیز، حتما تو برآورد اعتبارش بر اساس اون مدل تیپی که الان داره، بخش ورزش و تجهیزات ورزشی هم توش دیده میشه، و این اتفاق خیلی مبارکی است. الان مدرسه که داره ساخته میشه در کشور، منهای یکی دو تا شهر مثلا شهر تهران، که ما در تهران مشکل ضیق فضا داریم، یعنی ما به جهت اینکه تامین فضا برای همه مدارسمون امکان پذیر نیست در تهران، یه مقدار محدودیتایی هست، ولی در همین تهران ما مدرسه که داره ساخته میشه، اونجایی که این امکان داره و فضا رو داره، سالن‌های ورزشی متناسب با همون زیرنظامی که عرض کردم در مدرسمون ساخته میشه.
خب این مربوط به مدارسی هست که داره ساخته میشه. ما تعداد زیادی مدرسه آقای بابی داریم، حالا چه در تهران چه در شهرستانا، که خب سالهای گذشته ساخته شدن و این کمبود فضای ورزشی بیشتر مربوط به اونهاست. برای اونها چه کاری کرد؟
یکی از دستورالعمل‌هایی که در این زمینه تونست کمک بکنه، یه بخشی از این مشکلی که شما فرمودید برطرف بکنه، دستورالعمل تغییر کاربری بود. یعنی ما در خیلی از مدارس ما فضاهایی داریم، یا به نوعی میشه گفت که اماکنی وجود در داخل مدارس که حالا قبلا شاید به دلیلی ساخته شده بوده، ولی به مرور از اون کاربریش فاصله گرفته. لذا تعداد زیادی از مدارس ما اون امکانات و فضایی که تونستن تامین بکنن به عنوان تغییر کاربری، اگر فضایی داشتن، سالونی داشتن، امکاناتی داشتن، تونستن این اتفاق رو رقم بزنن. یا با پیگیری که آقای دکتر حمیدی داشتن در این حوزه، خب الان به نوعی میشه گفت که اعتبارات مربوط به ساخت 1000 زمین چمن مصنوعی رو در داخل مدرسه‌مون فراهم کردن. یا همونطور که استدلال دارید، در همین در ابتدای مهر امسال تقریبا در میشه گفت که بدون استثنا در هر 32 تا اداره کلمون در سراسر کشور، کاروان‌های تجهیزات ورزشی البته شد که به نوعی تامین شد، این تجهیزات تامین شد و به همه استان‌ها گسیل شد، و استان‌ها به تعدادی از مدارسی که واقعا نیاز بیشتری داشتن این امکانات رو دادن. تمام به نوعی میشه گفت که ظرفیت های لازم رو آموزش دیده، حالا از محل ساخت اماکن جدید، از محل ساخت مدارس جدید، اگر بتونه تغییر کاربری بده و یا حتی اگر نشد این کدوم از این کارها هیچ کدوم این کار انجام بشه، از محل تجهیز مدارس به وسایل و امکانات در همون حیات مدارس و ایمن کردن و ایمن سازی اینها تلاش کرده که بتونه بخشی از این کمبود رو جبران بکنه.
بله، بسیار عالی.
بله، خب جناب والیزاده مستظر هستید که از گذشته دور تا به امروز شرایط متفاوتی رو تجربه کرده حوزه تربیت بدنی آموزش پرورش، در تعامل یا حالا به نوعی ادغام با فعالیت‌های سازمان تربیت بدنی گذشته پیش از انقلاب تا به امروز، و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم مجموعه تفاهم‌نامه‌های مختلفی منعقد شده که حالا تا چه اندازه تونسته که مؤثر باشه نکته ایست که حتما خواهیم پرسید. اما به عنوان اولین سوال در رابطه با اماکن ورزشی که در اختیار وزارت ورزش و جوانان هست، من جناب ابویی میخوام ازتون بپرسم که تا اونجایی که باز من اطلاع دارم، باز در گذشته البته بعد از انقلاب، برخی از اماکن ورزشی محل اختلاف بود بین آموزش و پرورش و همینطور حالا سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان فعلی، حالا به خصوص در بخش شمیرانات که من اطلاع دارم که بعد اختلاف بود یکی دو مکان، با توجه به گذشت زمان تا چه اندازه اولا این اختلافات حل شده و دیگر آنکه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به توسعه ورزش پرورشی چه برنامه‌هایی رو پیاده کرده، چه در قالب تفاهم‌نامه، چه در قالب حالا مجموعه احتمالاً مکاتباتی که بین وزارت آموزش پرورش و وزارت ورزش و جوانان شده برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود در حوزه ورزش کشور.
خیلی ممنون. من فقط اگه اجازه بدی یه نکته رو عرض بکنم و اون اینه که من در خصوص مسائل مربوط به تربیت بدنی اصلاً اطلاعاتی دارم، ولی خب دوستان دیگه، نه دوستان دیگه حسن عزیزان در دفتر تربیت بدنی و همینطور جناب دکتر حمیدی، خب من میخوام بگم که وقتی عرایض بنده خدا نکرده تداخل در حوزه کار مدیریت دوستان نشه، من در حوزه همون فدراسیون دانش آموزی رقابت ها و مسابقات میتونم بیشتر عرایض خودم رو خدمت شما داشته باشم، ولی نکته که الان شما فرمودید من عرض بکنم، الحمدلله با توجه به تعاملات خوبی که آموز پرورش سعی کرده که با دستگاه‌های مختلف برقرار بکنه برای گرفتن اون ظرفیت هایی که واقعا وجود داره به نفع دانش آموزان، به نفع توسعه ورزش دانش آموزی، امروز من فکر می‌کنم که حوزه معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در تقریبا بالاترین سطح تعامل هست با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ورزشی و حتی غیر ورزشی که میتونن به نوعی غیر مستقیم به توسعه ورزش دانش آموزی کمک بکنن. اتفاقات خوبی هست. اون اختلافات منم خب قبلا در گذشته شاهدش بودم که بعضن روی املاک و روی موضوعات مشخصی اختلافاتی وجود داشت. خوشبختانه الان این اختلافات به کمترین حد ممکن رسیده. البته داریم هنوز به نوعی مواردی رو که خب به دلایل حقوقی و به دلایل اینکه واقعا خب حالا باید وضعیت ملک و مسائل مختلف مشخص بشه، همچنان شاید اون به نوعی مشکل هستش ولی خیلی فراگیر نیست. نکته‌ای که وجود داره این است که ما بحث وزارت محترم ورزش و جوانان با توجه به حمایتی که انجام دادن و به نوعی میشه گفت که زمینه‌سازی که کردن، فدراسیون دانش آموزی در سال گذشته خود تونست انتخابات خودش رو برگزار بکنه، هیئت‌های استانی هم تونستن این اتفاق رو رقم بزنن. خب به جهت این که خب ما مزایق رو میدونیم، واقعا مزایق الان به نوعی این اطلاع داریم، مزایق مالی و اعتباری وجود داره، شاید این ما انتظارمون شاید از وزارت محترم ورزش و جوانان خیلی نباید غیر معقول باشه، ولی من خودم شخصا این خواهش رو دارم و این انتظار رو دارم که ورزش تربیتی و ورزش به نوعی میشه گفت که دانش آموزی باید در نگاه ورزش کشورمون یک نگاه به نوعی راهبردی بشه. اگر این نگاه بهش بشه و اگر اعتقاد عمیق به این حوزه پیدا بشه، ما اون وقت میتونیم به یک آینده البشت موفقیت آمیز و کسب موفقیت های مستمر امید داشته باشیم. اینی که ما امروز در بعضی از رشته‌ها نتیجه میگیریم و بعضا بعضی مواقع نمیگیریم، اگر خوب تحلیل بشه و اگر خوب دقت بکنیم، واقعا اینی که ما نظام ورزشمون یا اون هرم ورزشمون باید روش یه مداد متمرکز بشیم و واقعا باید به ورزش آموزشگاهی، ورزش دانش آموزی اعتقاد راسخ و عملی پیدا بکنیم. خب این اعتقاد اگر انشالله توسعه پیدا بکنه میتونه منابع رو به سمت خودش سوق بده، قوانین رو به نوعی به وجود بیاره یا حتی اگر هست یه جای اصلاحاتی در قوانین ایجاد بشه، برای اینکه ورزش دانش آموزی دقیقاً یه دستش به عربشان استعدادهاست و یه دستش هم به توسعه ورزش همگانی و بعد ورزش قهرمانی. اگر واقعاً به ورزش دانش آموزی توجه نشه و به عنوان یک حلقه کنار گذاشته بشه، به طور کامل این حلقه ورزش کشور ما از چشمه جوشان استعدادها فاصله میگیره. ما نمیتونیم واقعا این چشمه جوشان استعداد رو واقعا بذاریم کنار، ولی انتظار داشته باشیم تیمای ملی ما هر ساله البته که از نخبگان برخوردار بشه و پر بشه از نخبگان، خب امکان نداره. ما به صورت گلخونه ای شاید افرادی رو انتخاب بکنیم بیاریم در اردوهای تیم ملیمون و بعدن مثلا این افراد که از این مرحله خارج میشن دیگه چون به فکر جایگزین نبودیم و این مستمر از یک چشمه جوشان استعداد برخوردار نبودیم، خب بعدن نگاه میکنید یک دوره اوجی داره اون رشته و بعد از یه مدتی اون رشته افول میکنه. ولی واقعا اگر به ورزش آموزشگاهی توجه بشه، یعنی ما هم در نگاه قانونگذار، در اصلاح قوانین، در ایجاد قوانین، در اجرای قوانین حتی این اعتقاد راسخ وجود داشته باشه که سنگ بنای ورزش کشور ورزش آموزشگاهی است، ورزش تربیتی است. این حرف بنده نیست، این حرف تمام علمای بزرگ ورزش دنیاست. حتی کشورهای بسیار پیشرفته ای که الان در دنیا در المپیک واقعا صاحب رتبه هستن، بنده این فرصت رو داشتم که با خیلی از اینا به صورت مستقیم صحبت کردم، اینها میگن که نگاه کنید تمام این ورزشکارهایی که امروز در المپیک مقام میارن مثلا در کشور چین حتما در مسابقات آموزشگاهیشون شرکت کردن، حتما در تیم‌های دانش آموزیشون بودن و این به خاطر نگاه رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی مثلا کشور چین نیست، اون به خاطر فرایندی است که در کشور چین وجود داره. یعنی عملا هر کسی بخواد وارد عرصه ورزش بشه از این مسیر باید وارد بشه، هیچ مسیر دیگری وجود نداره. این مسیر صحیح هست و این اتفاق بیفته. نکته ای که من می‌خواستم از همین فرصت استفاده بکنم این است که ما از سال 1974 یک المپیکی داریم در دنیا به نام المپیک دانش آموزان یا همون ژیمنازیاد دانش آموزی که من با خیلی از این رؤسای فدراسیون‌های البشت کشورهای صاحب سبک در ورزش صحبت می‌کردم، با قاطعیت می‌گفتن که تمام افراد قهرمان المپیان‌هایی که در المپیک برای اونها مدال طلا، نقره برنز گرفتن، با قاطعیت میگفتن که بیش از 90 درصد اونها افرادی هستن که حتما در المپیک دانش آموزی شرکت کردن. خب الان ما به دنبال این هستیم انشالله در مرحله بعدی این المپیک یا همین ژیمنازیاد دانش آموزی هر دو سال یک بار برگزار میشه، مرحله بعدیش در سال 2020 یعنی 2020 در جینجیانگ چین برگزار خواهد شد. ما از همین الان تمام زمینا رو فراهم کردیم که تقریبا انشالله با یه کاروان تقریبا تا اونجا که میتونیم کاملتری بریم به سمتی که شرکت بکنیم. لذا اگر ورزش کشور نگاه راهبردی داشته باشه به ورزش آموزشگاهی، من بهتون قول خواهم داد که به چشمه جوشان استعدادهای ورزشی ما وضع خواهد شد و بعدن ما این موفقیت ها مستمر خواهد بود و تداوم خواهد داشت. در غیر این صورت ما باید شاهد کسب موفقیت های دفعتی باشیم یا موضعی و مقطعی و بعد این قاطعیت و قطعیتی وجود نداره که حتما این موفقیت در دوره های بعدی هم تکرار بشه چون به اون چشمه وصل نیست. ولی الان من فکر میکنم که نیاز هست که روی این نکته حتما بیشتر کار بکنیم و من خواهشم از همه مسئولین محترم وزارت محترم ورزش و جوانی هست که بتونیم به ورزش آموزشگاهی تا جای خودش توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
نکته بسیار مهمی است که آقای بابویی بهش اشاره کردن، جای بحث بیشتری داره. یه سری به اتاق فرمان می‌زنیم دوستان عزیز و همچنان تا حدود ساعت 20 در خدمتتون هستیم.
سلام، خسته نباشید، ممنون از این برنامه بسیار خوبتون. من به عنوان دبیر آموزش پرورش، دبیر دست ورزش و تربیت بدنی در مدارس ایران با 27 سال سابقه کار، میخواستم یکی دو تا نکته رو اشاره بکنم خدمت، شاید تاثیرگذار باشه در شرایط و برنامه‌ریزی که ما در آینده داریم. من از زمانی که خودم دانش آموز بودم و زمانی هم که 27 سال دارم معلمی میکنم هیچ تغییری در برنامه ورزش و تربیت بدنی مدارس رو مشاهده نمیکنم. ما فاقد هر گونه برنامه‌های کوتاه مدت، دراز مدت یا بلند مدت هستیم، میان مدت هستیم در آموزش پرورش و هر اتفاقی هم که مدیران ما مدعی هستن که اتفاق افتاده، من میتونم ثابت بکنم مجددا رو خط برنامه بیام و نشون بدم که این برنامه یا اصلا عملیاتی نشده یا اصلا فاقد در واقع میشه بگی اندیشه مدیریتی بوده. ما در برنامه ریزیمون در ورزش مدارس این 30-40 سال قبل هستیم، هیچ تغییر تحولی ایجاد نشده. هر اتفاقی هم افتاده لحظه‌ای بوده، کوتاه مدت بوده، بدون پشتوانه نظری فکری بوده، بدون استفاده از تئوری‌های موجود در عرصه ورزش و سایر برنامه‌های سایر کشورها بوده. شما الان نگاه بکنید در مدارس ما چه اتفاقی داره میفته. این دو ساعت ورزش که 50 سال 100 سال قبل هم بوده، همین اتفاق الان داره دوباره اجرا میشه. یک معلم ورزش هست، یک حیات خالی، یک توپ فوتبال یا یک توپ والیبال و 30-40 نفر دانش آموز. ما چه کار میتونیم انجام بدیم؟ من خواهش میکنم که اگر مدیران ما واقعا دستوز هستن، نگاه به آینده دارن و شاید ایده ای داشته باشن که ما بخوایم قهرمانی از دل این مدارس در بیاریم، من این نوع برنامه ریزی رو اصلا نمیپسندم و معتقدم هیچی از ته این برنامه در نخواهد اومد. من خواهش میکنم که این صحبت رو پخش کنید، انشالله که مدیران ما با یه برنامه ریزی صحیح در مسیر توسعه ورزش مدارس انشالله گام برتر باشید.
سلام عرض می‌کنم جناب والیزاده، در خصوص موضوع برنامه‌تون خواستم صحبت کنم. متأسفانه تعامل خوبی از سوی آموزش و پرورش و وزارت ورزش دیده نمیشه. ورزش در دانش آموزان و حتی در دانشگاه‌ها نهادینه نشده. امکانات ورزشی متأسفانه، سالن‌های ورزشی، فضای ورزش در مدارس دیده نمیشه. هر از چندگاهی مسابقاتی در سطح دانش آموزی برگزار میشه، اما نتیجه و برآینده مناسبی نداره و مسئولان ورزشی و پرورشی متأسفانه خوب عمل نمی‌کنند. تشکر می‌کنم. مهدی اخلاقی هستم.
ممنون از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تماس میگیرید و نظرات خودتون هم طور که ما از شما خواهش کردیم که این کار رو انجام بدید انجام میدید و نظرتون رو بیان فرمودید. آقای بابایی دو تا تلفن شد که خب هر دوش هم در واقع حاوی نکات انتقادی بود راجع به برنامه های ورزش در آموزش پرورش، که حالا فکر میکنم یه مقداری هم حالا شاید توش انصاف هم رعایت نشده بود، اما نظر شنوندگان عزیز هست، محترم هست و شما به عنوان مسئول من خواهش میکنم اگه نکته ای هست راجع به این دوتا تلفن بفرمید.
من تشکر میکنم از این دوتا شنونده عزیز، بنده احترام قائل هستم برای این نظر دوستان. فقط باید این نکته رو عرض بکنم که ببینید، ما امروز در المپیک جوانان شرکت میکنیم، کشورمون شرکت کرده و 49 نفر اونجا میرن و به عنوان کاروان ایران حضور پیدا میکنن. به طور قطع و یقین هر 49 نفر این دانش آموز بودن و از محل و از مسیر ورزش دانش آموزی حضور پیدا کردن، از مدرسه و از طریق معلمین ورزششون، از بخشی از طریق رقابت‌های طراحی شده توسط به نوعی میشه گفت حوزه ورزش آموزشگاهی، میان و وارد جریه مسابقات و رقابت‌ها و بس استعدادیابی میشن. ببینید وقتی ما میگیم 49 نفر به عنوان کاروان ایران در مسابقات المپیک جوانان شرکت میکنن، این یک قله است، ولی در دامنه هزاران و حتی ده ها هزار نفر و صدها هزار نفر ورزشکار در رشته‌های مختلف دارن فعالیت میکنن و خروجیش میشه این و اینا رتبه هفتم رو در المپیک کسب میکنن و من فکر میکنم که یکی از افتخارات ورزش کشور هست. البته همه فدراسیون هایی که درگیر المپیک جوانان بودن قطعا مدیریت کردن، من عرضم این نیست که خدای نکرده اونها زحمت، اتفاقا اونها هم زحمت کشیدن، جای تشکر از همه اون فدراسیون هایی داره که واقعا کمک کردن به اعزام این دانش آموزان و اونها هم در ردهای مختلف زحمت کشیدن. ولی ببینید خروجی ورزش آموزشگاهی، خب الان شما نگاه کنید الان در خیلی از رشته‌های ورزشی ما الان خب سوابقمون نشون میده، تو بایگانیامون هست و مشخصا آرشیو مشخص در این زمینه میتونیم ارائه بکنیم که تعداد زیادی از ورزشکارای بنامی که امروز ما در کشور داریم اولین حرکت ورزشیشون و اولین شناسایی استعدادشون از طریق معلمین ورزش در داخل مدارس اتفاق افتاده. ما منکر کمبود اعتبارات و کمبود منابع و کمبود تجهیزات نیستیم. همونطور که من در اول عرضم عرض کردم ما 107,000 مدرسه داریم. اگر واقعا امروز وزارت آموزش پرورش در حوزه تایید بنید داره واقعا تمام تلاش خودش انجام میده، ولی اگر قرار باشه که تمام این نواقص برطرف بشه واقعا باید ما هم در اصلاح قوانین هم در نگاهی که وزارت محترم ورزش و جوانان خواهند داشت باید همه هم افزایی بکنیم، واقعا به این مدل اعتقاد پیدا بکنیم که آقا همه توجهات در بخش استعدادیابی بیاد به سمت وزارت آموزش پرورش. بله اون وقت اگه این اتفاق افتاد جناب ولی‌زاده اون وقت قوانین هم اصلاح میشه، قوانین رعایت میشه، قوانین اجرا میشه و بعد میبینید که منابع هم میاد و بعدن میبینید که این اتفاق میفته. نه اینکه آموزش پرورش الان به صورت به نوعی میشه گفت که هم همت بالای خودش رو به کار گرفته، ولی خب این همت در مقابل این خیلی عظیم مخاطبین ما واقعا خب هنوز جوابگو نیست و مطمئنا همکارانی که الان و شنوندگان عزیزی که نکاتی رو فرمودن قطعا خلاف واقع نگفتن، نکاتی هست قطعا یک اشکالاتی تو کار هست، ولی واقعا نگاه کنیم الان به محصول ورزش کشورمون در رشته های توپی، در رشته های تیمی، در رشته های انفرادی ما الان آرشیو داریم که بسیاری از این ورزشکارانی که امروز در سطوح مختلف کار کردن توسط معلم ورزششون در داخل مدرسه شناسایی شدن، تو رقابت های آموزشگاهی شرکت کردن و بعد اولین مدال هایی که گرفتن و اولین احکام قهرمانی که گرفتن از مسابقات آموزشگاهی بوده و این الان افتخار ورزش آموزشگاهی هست. قطعا این مرهون زحمات معلمی تربیتی‌مون هست، مرهون زحمات مدیران محترم مدارسمون هست و مسئولین تربیتی که در سراسر کشور دارن تلاش میکنن، ولی منکر واقعا نواقص و کمبودها هم قطعا من نیستم.
آقای بابویی تو صحبتاتون یه جمله گفتید مهم بود که بودجه های استعدادیابی باید بیاد به سمت آموزش پرورش در ورزش. همین چند وقت پیش، چند ماه پیش وزارت ورزش و جوانان یک المپیادی، حالا اگر اسمشو اشتباه نکنم المپیاد استعدادهای برتر، برگزار کرد که در همین در واقع رنج سنی بچه های آموزش پرورش بود. خب بودجه کلانی هم برای اون در واقع المپیاد صرف شد. این تداخل در کار آموزش پرورش به نظر شما نبود یا یه موازی کاری نبود؟ در این زمینه نظرتون چی هست؟
اصل برگزاری رویداد، اصل به نوعی میشه رویداد خوبیه. این اگر ما هر چقدر رویداد واسه دانش آموزامون بتونیم تعبیه بکنیم و طراحی بکنیم و تدوین بکنیم خیلی خوبه، ولی نکته ای که وجود داره اینه که ما این رویداد رو کجا، چگونه، با چه مکانیزمی اجرا بکنیم. قطعا دوستان زحمت کشتن برای اجرای این رویداد بزرگ المپیاد استعدادهای برتر، ولی منم واقعا احساسم همین است. من پیشنهادم این است که ببینید ما الان در تمام شهرهامون مدرسه داریم، در تعداد زیادی از مدارسمون معلم متخصص تربیتی داریم. یعنی امروز ما از بین مثلا میلیون ها نفر دانش آموز وقتی یه معلم در داخل یه مدرسه در یک روستا میاد دانش آموز رو برای یک رشته ورزشی انتخاب میکنه، این یعنی استعدادیابی. یعنی از بین دانش آموزایی که تا الان ورزش نکردن، از بین دانش آموزایی که اصلا شاید اون ورزش رو نمیشناسن، ولی معلم متخصص ما میاد کمک میکنه، راهنمایی میکنه، اون دانش آموز رو توی روستایی، توی مدرسه‌ای از بین 200 نفر دانش آموز میاره و انتخاب میکنه و عضو تیم والیبال اون مدرسهش میکنه مثلا، یا بسکتبال یا دو میدانی یا نمیدونم هر رشته دیگه که برگزار میشه. اون مدل این اتفاق میفته و بعد تیم مدرسه شکل میگیره، بعد از اون میاد تیم شهر شکل میگیره و بعد تیم استان. خب المپیاد استعدادهای برتر منتخبین استانها رو آوردن و در سطح کشور رقابت برگزار کردن که عرض کردم نفس برگزاری این رویداد خوبه چون میتونه کمک بکنه به تقویت بیشتر دانش آموزان و ورزشکاران. ولی ما در تابستون سال گذشتهش در تعدادی از این رشته در تمام 12 رشته‌ای که حالا ما برگزار کردیم دقیقا همون دانش آموزا 2 ماه قبلش یا 3 ماه قبلش در رویدادهای کشوری ما شرکت کردن، عیناً همون دانش آموزا اومدن برای مسابقات البشت که کشوری در بحث المپیاد استعدادهای برتر. بله. یعنی اینجا یک ما به نمیش گفت تکرار کار داریم و اینجا یک تکرار هست، یه موازی کاری هست اینجا که حالا انشالله ما با توجه به صحبتایی که کردیم و با توجه به عناتی که دوستان در وزارت محترم ورزش و جوانان داشتن قرار شد که این مسابقه در تابستون باشه، ولی من واقعا پیشنهادم این است که بدون اینکه اعتبار بخوام به آموزش بدم، ما انتظاری نداریم که بخوان این اعتبارات در اختیار آموزش قرار بگیره، ولی ما تقویم برگزاری مسابقه، نحوه برگزاری مسابقه، به نظر من اگر این بیاد کار اجراش واگذار بشه با آموزش، چون آموزش هم نیروی انسانیشو داره، هم امکان اداری و فرآیندهاشو داره. ببینید مثلا یه هیئت، مثلا شما فکر بفرمایید هیئت بدمینتون مثلا در یک استان، ما یک شخصی داریم به نام مثلا رئیس هیئت بدمینتون اون استان. خب این فرد در شهرها و در استانها و در روستاها و مناطق آیا این بازوی اجرایی داره؟ نداره. ولی آموزش اینو داره. آموزش ما انجمن مثلا بدمینتون در صد کشور داریم، انجمن